به نام خدایی که جان میدهد، زبان را به گفتن توان میدهد. با سلام خدمت دوستان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. اگر تا 40 دقیقه دیگر برنامه ما رو بشنوید، به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی هستیم. خیلی خوش آمدید آقای دهنوی.
سلامت باشین ان شاء الله. با یاد نام خداوند بندم شروع میکنم و خدمت شما عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. ان شاء الله امیدوارم خداوند توفیق بده بتونیم بحثای خوبی داشته باشیم
ان شاء الله. دوستان شنونده، شماره های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست. میتونید از این طریق سوالات خودتون رو یا انتقاد و پیشنهاد خودتون رو به ما برسونید. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. قبل از اینکه بشنویم اولین سوال رو، این تذکر رو هم بدم که اگر مایل هستید برای ما نامه بنویسید، ما از شنیدن درد دل‌های شما و یا انتقاد و پیشنهاد شما بسیار خرسندیم، اما رعایت اختصار رو هم حتما بفرمایید و نامه رو به گونه‌ای بنویسید که ما بتونیم در برنامه مطرح بکنیم و این جوانب رسانه‌ای و در واقع اون مزیقه‌هایی که از نظر فرصت ما در برنامه داریم رو فراموش نکنید. بسیار سپاسگزاریم از شما. بشنویم اولین سوال آماده پخش رو.
من یه پسری داشتم 19 ساله.
بله.
این پسرم از بچگی خیلی بازیگوش و همچین اهل رفیق و اهل بیرون و اهل اینا هم نیست. منتها تو کاراش نه مثلا میل به درس خوندن داره، نه اشتیاق به کار داره، بی حوصله، بی همت، یعنی هیچ تصمیمی نداره که از خودش مثلا بگه من پاشم این کار رو یاد بگیرم، فردا آینده دارم. سردرگمه تو خودش. خواستم از استاد منو راهنمایی کنه ببینه من چه کار کنم، با اینکه بالاخره این یه تصمیمی از خودش داشته باشه. وقتی میگم پاشو بریم یه مشاور، لااقل من حرف منو قبول نداری. میگه من مگه چمه که برم پیش مشاور؟ برو. اصلا نه حرف منو میپذیره، از هیچ کس حرف نمیپذیره. نمیدونم چه کار کنم با این.
بله، خب فکر میکنم قدم اول اینه که باید یه راهی پیدا بکنیم برای اینکه به ایشون بگیم که این مشکل وجود داره. ما یا راهی وجود داره در این باره؟
البته خودش میدونه مشکل وجود داره. وقتی جوان 19 ساله‌ای واقعا تن به هیچ کاری نده و همتی نداشته باشه و بی حوصله باشه، اون با تمام وجود احساس کرده که مشکل داره. یه وقت مشکل تنبلی و رخوت و سستیه که در مورد ایشون من تلقیم این بود که این نیست.
بله.
برمیگرده به رژیم غذایی و خوراکی‌های با طبع سرد و شیرینی زیاد و آب زیاد و در مواردی علل پزشکی کار کرده بده کبد، خدای نخواسته مثلا ورم کبد، عفونت کلیه، سل و چیزایی از این قبیل که من چون برداشتم این بود که چنین چیزی نیست. ایشون نفرمودن، فرمودن بی حوصله است و بی همته.
بله.
همت کاری رو نداره، نه اینکه حالت رخوت و سستی داره. لذا من با تجربه این نکته عرض میکنم، گمان میکنم مهمترین عامل این بی همتی و بی حوصلگی ایشون بی برنامگی باشه و این متاسفانه بلایی است که بعضی از جوان‌ها و جوان‌ها دارن و حتی آدم بزرگا بی برنامه هستن. برای انجام امور شخصی و وظایفشون انجام و چون ما می‌خوایم دو بُعد رو مطرح کنیم الان در مورد ایشون، یکی امور شخصی و وظایفی که ایشون داره که بی همت در اینها برداشت اینه و بی حوصله است، یکی هم در فعالیت‌های جمعی برای اوقات فراغتش، چون به هر حال زمان این نوجوان دو قسمته، یک قسمت بعد امور شخصی و وظایفی که داره و یک قسمت هم اوقات فراغت. برای انجام امور شخصی و انجام وظایفشون ایشون باید برنامه‌ریزی بکنن، ولی برنامه دو نوعه، یه برنامه هفتگیه یه برنامه روزانه است. خیلی از بچهای این گونه‌ای با این روحیه تن به برنامه هفتگی نمیدن. یعنی اگر شما با کمک خودش، البته مصلحت نمیدونم که بزرگتر برنامه بریزه و بده به او بگه عمل کن، اون که غرور داره، حس استقلال داره و طبیعی است که نمیپذیره، ولی با کمک بزرگتر بشینه و خودش برنامه بریزه، زمینه ای فراهم بشه که خودش برنامه بریزه، به طور معمول برنامه هفتگی برای اینجور بچه ها جواب نمیده. برنامه هفتگی به این شکله که یه برگه کاغذ آچاری رو 21 در 29 رو بچه ها معمولا انتخاب میکنن، به شکل عمودی و افقی خط کشی میکنند و تعداد روزها شنبه یک، شنبه دو، شنبه، و در قسمت عمودی و در قسمت افقی هم ساعت 7 تا 8، 8 تا 9، 9 تا 10 تا 11 تا زمان خوابشون. این خیلی جواب نمیده. ولی ما یه برنامه دیگه هم داریم، خیلی ها تلقیشون اینه که برنامه همینه دیگه، باید کل هفته رو ما دقیق مشخص کنیم ساعتش رو، و خیلی ها زیر بار این برنامه نمیرن. ولی ما یه برنامه دیگه هم داریم و اون برنامه روزانه است. به چه شکل؟ به این شکل که هر روز از زمان آغاز فعالیت، به طور معمول من گمان میکنم مثلا 4 بعد از ظهر، 4 عصر مبدا خوبی باشه. آغاز فعالیت از 4 عصر تا موقع خواب. شما اگر بتونید، شما مادر بزرگوار یا پدرشون، گمان میکنم بهتر باشه پدرشون وارد این حیطه بشن، یا اگر برادر بزرگتری دارن که تجربه ای داره، ارتباط عاطفی خوبی دارن، بیان به این شکل وارد بشن که عزیزم، برادر یا پسرم، پدرشون بفهمن که خب برنامه هفتگی که گویا شما خیلی مایل نیست، اما میشه اینو روزانه مشخص کرد. شما از 4 بعد از ظهر که دیگه کارتو شروع میکنی، بیا کاراتو فهرست کن. تا زمان خواب یه سری کارها داره این نوجوان، کارهاشو فهرست کنه. 1. پس ببینید اولین گام در برنامه روزانه فهرست کارها. اینجا برنامه این توصیه که عرض میکنم فقط برای واقعا نوجوان نیست، تا ما خیلی از بزرگ سالامون هم الان مشکل دارن، کلافن، بی برنامه و نمیدونن چی کار کنن، سردرگمن. مکرر خانم های محترم زنگ میزنن آقا بگی چی کار کنم، من سردرگمم. خب توجه بفهمید، اینو ما خودمونم میتونیم ازش استفاده کنیم.
بله.
گام اول کارها رو فهرست کنن ایشون. 2. اولویت بندی کنن. ممکنه ایشون از 4 بعد از ظهر تا موقع خواب 5 تا کار دارن، 5 تا کار وظیفه شونه. الان بحث انجام امور شخصی و انجام وظایفه. 5 تا کار دارن، خب 5 تا هر کدوم اولویتی داره، بر اساس اولویت بندی کنن. بعد حتما توجه داشته باشن این تیپ شخصیت ها باید حتما کارهاشون رو به قسمت های کوچیک‌تر و جزئی‌تر تقسیم کنن. لذا کار رو به قسمت‌های جزئی و کوچیک تقسیم کنن. این نکته سوم در این برنامه روزانه، زمان‌بندی کنن کارهاشون رو، هر قسمت رو زمانش رو مشخص کنن و هر قسمتی رو در زمان مستقلش انجام بدن. بنده توصیه‌ام اینه به ایشون، به این نوجوان عزیز و بزرگوارایی که مشکل دارن در این قضیه، بنده توصیه‌ام اینه که از قسمت‌های ساده‌تر هم شروع کنن. این کاری که شما قسمت مندی کردید، یه قسمت ساده ای داره، یه سری قسمت های مشکل تری داره. شما از قسمت ساده شروع کنید. یه ضرب المثل چینی میگه، خیلی جالبه، میگه مردی که کوه را میکند، از جا میکنه، از سنگریزه ها شروع میکنه. کوه میخواد بکنه، از سنگریزه ها، بالاخره بعد این سنگریزه ها رو برداره، ولی خود همین شوق ایجاد میکنه که کار رو شروع کنه و ادامه بده.
بله.
لاو تسه فیلسوف چینی میگه شما برای یک سفر 1000 مایلی اول باید یه قدم بردارید. یعنی یه سفر 1000 مایلی این از این ور دنیا آدم بخواد به اون ور دنیا بره، بالاخره باید یه گام کوچیک برداره. لذا از کارهای ساده تر شروع کنن. این مربوطه به امور شخصی و انجام وظایفشون. اما برای فعالیت‌های جمعی و اوقات فراغتشون، این گونه نوجوان‌ها و این گونه فرزندان، اینها سطح انرژیشون پایینه. بچه‌هایی که بی‌همتن، بی‌حوصلن توی کارهای این چنینی، سطح انرژیشون پایینه. و بعد سطح انرژی اینا رو برد بالا. چه چیزی سطح انرژیشون رو میبره بالا؟ هیجان، شور. اینا تا زمانی که تو دلشون شور ایجاد نشه، شور و شوق و هیجان ایجاد نشه، سطح انرژیشون بالا نمیره. خب ما چی کار بکنیم؟ برای بالا بردن این سطح انرژی ما باید هیجان ایجاد کنیم، شور ایجاد کنیم. و بدونید در این گونه فرزندان کارهای کلیشه‌ای و فعالیت‌های کلیشه‌ای متعارف شور در اینا ایجاد نمی‌کنه. کارهای کلیشه‌ای کدوما؟ نقاشی، کلاس تابستون دیگه مثلا، حالا کلاس نقاشی، کلاس خطاطی، کامپیوتر، زبان، ورزش باشگاهی، حالا هر رشته‌ای باشه ولی باشگاهیه، اینا متعارفن، اینا کلیشه‌ای هستند. و واقعا خیلی از این بچه ها تن به این جور کارا نمیدن و این جور فعالیت ها شوق درشون ایجاد نمیکنه، هیجان درشون ایجاد نمیکنه. خب پس باید چی کار کرد؟ من توصیه‌ام اینه که زمینه های فعالیت های غیر کلیشه‌ای رو در اینا ایجاد بکنید. مثلا چی؟ یه سری کارهایی که خیلی متعارف نیست ولی واقعا وقتشون رو پر میکنه، لذت میبرن، از سردرگمی در میان. مثلا پرورش حیوان، حیوانات، حالا به تناسب، حالا ممکنه بزرگواران این که میشنون صدای بنده رو باز ممکنه بفهمن دهنوی گویا حواسش نیست که با ما تو تهران و این آپارتمان و چی چی، حالا این دیگه زمینش رو میشه انسان، حالا یه وقت حیوان زمینش رو داره، کسی از تو خونش میتونه فضایی داره که حیواناتی رو پرورش بدن، این نوجوان واقعا هیجان ایجاد میکنه درش. یا پرنده، حالا یه وقتی هم از حیوان فضای بیشتری میخواد ولی پرنده که خیلی فضایی نمیخواد.
میگم حالا بحث حیوان،
ماهی ها رو من جداگونه عرض میکنم. بله نه، ماهی ها رو اصلا جدا میخواستم عرض کنم. اون رو حالا نمیخواستم در ذیل حیوان بگنجونم. ماهی خودش یه چیز مستقله، همینطور که شما فرمودید اون اصلا یه آکواریوم کوچیکه، خیلی هم زیباست و واقعا دیدن ماهی ها هم توی آب خیلی آرامش میده به انسان، اصلا برای بزرگترام خوبه. یا پرورش گله، اصلا گل انواع و اقسام گل ها رو میتونه پرورش بده. یا مجموعه ها که قدیم ها حالا ما کوچیک‌تر بودیم، کلکسیون تمر و سنگ و صدف و انواع و اقسام حالا کلکسیون ها و مجموعه هایی که ایشون، کارهای فنی منزل. من مطمئنم، تردیدی ندارم، همین نوجوانی که الان حال و حوصله هیچ کاری رو به قول مادرشون ندارن، اگه بهشون بگن که عزیزم پسر این کولر خرابه یا حالا تسمش شل شده، شما اگه بتونین اینو سفتش کنی، اگه قبراق نشودیشون، اگه اظهار علاقه نکرد، کارهای فنی منزل، تعمیر وسایل، شما یه وسیله‌ای دارید خراب شده، بذارید جلوی ایشون که تعمیرش بکن، البته پیهش هم به تنتون بمالید که خرابتر بشه، ولی بالاخره ارزش داره. ما می‌خوایم راش بندازیم، می‌خوایم شوق ایجاد کنیم، هیجان ایجاد بکنیم. یا فرض بفهمید کوهنوردی، کوه پیمایی، ماهیگیری، ورزش‌های باشگاهی رو تن نمیده ها، ولی ورزش غیر باشگاهی رو چرا؟ مثلا اگه استخری حالا جایی باشه، یه زمینه‌ای باشه برای ماهیگیری، چه بسا جواب بده و اون هیجان و شوق درش ایجاد بشه. من توصیه میکنم برای اوقات فراغت ایشون و بچه‌های از این دست که این تیپ شخصیتی هستن، اونا رو در معرض این جور فعالیت‌ها قرار بدید، هر کدوم که دوستاش خودش انتخاب میکنه. یکی دو تا عامل رو هم عرض بکنم که هیجان رو افزایش میده.
باشه، قبل از اینکه بفرمایید، برخی از این کارهایی که شما فرمایید مستلزم اینه که ایشون رفیق و همراه داشته باشه.
بله اتفاقا خب هم بله دقیقاً نکته‌ای بود که می‌خواستم عرض بکنم که خیلی به جا بود این سوال. بله و دقیقاً همین بود که می‌خواستم عرض بکنم که عامل افزایش هیجان، حالا ما چه بکنیم که این هیجان رو ما افزایشش بدیم؟ یکی شور خانواده است. ببینید اصلا هیجان خانواده، خب توی خانواده ای که فرض بفهمه 4 نفر عضو بشن، 5 نفر عضو بشن، همه بی‌حال و بی‌حوصله. ببینید خب معلومه دیگه، من نباید انتظار داشته، ولی اگر این نوجوان ببینه مامان شور داره، هیجان داره، حالا مامان تو کار خودشون، پدر تو کار خودشون، برادر و خواهر تو کار خودشون شور دارن، این شور ایجاد میشه، واقعا این عامل افزایشه. و دوم همون چیزی که شما فرمودید، همراهی با همسالان. واقعا اگر برای بچه‌هایی که هم تیپ خودشون هستن و بچه‌های سالم و خوبی هستن، ارتباط اینا برقرار بشه و اجازه بدیم، ببینید ما والدین گاهی واقعا جلو مباهات رو میگیریم، جلو به رفتارهای حلال بچه‌هامون رو میگیریم بی خودی، دلیل ویژه‌ای هم نداریم، گاهی نگرانی‌های بی خودیه، گاهی ترس‌های بی خودیه. شخصیت بدید، اعتماد بکنید. اگه زمینه هست، شما به وظیفه عمل کردید، اجازه بدید بره رشد کنه، با دو تا دوست سه تا برن کوه برن، ماهیگیری برن. قطعا همینطور که شما فرمودید همسالان میتونه واقعا عامل موثری باشه.
نکته‌ای که خواستم بگم، بخشیش حالا فکر می‌کنم پاسخ داده نشد، ایشون گفتن که اهل رفیق و بیرون رفتن از منزل نیست، یعنی فکر می‌کنم که خود این حالا یه مشکله که باید یه کاری بکنیم. حالا اون ورزشایی هم که شما فرمودین در بخشی از تفریحات بدون همراه اصلا معنا نداره، یا به قول خودمون نمیچسبه، درست که ایجاد انگیزه نمیشه. فکر می‌کنم باید به این نکته هم توجه کنیم، چه کار بکنیم که حالا ایجاد بتونه با دیگران ارتباط برقرار بکنه، رفیق داشته باشه.
بله البته ما سوال خوب قبلا داشتیم راجع به دوستیابی. خیلی راهکارهای متعدد. ارتباط فامیلیتون رو بیشتر کنید. ببینید وقتی با ارتباط فامیلی بیشتر میشه، زمینه دوستیابی هم بیشتر میشه. وقتی شما با دایی ارتباط ندارید، خب اون پسر دایی هم اونجاست، اینم اینجا، برید ارتباط داشته باشید، میتونید شما حتی پسردایی ایشون رو دعوت بکنید، حتی دوستان ایشون رو اجازه بدید، اصلا شما اظهار میل بکنید. گاهی ما نمی کنیم این کار رو، ما پیشنهاد نمی کنیم به این نوجوان که عزیز من شما میتونی شب جمعه دو تا از دوستات رو دعوت کنی. دعوت کن، خب اونا میان با هم طرحی میریزن، برنامه ای اجرا میکنن و اینا میتونه خیلی موثر باشه. من دو سه تا توصیه هم عرض بکنم، جواب خیلی طولانی نشه. اگه غر میزنید به ایشون سرش، غر نزنید، دائم غر نزنید، چون که دیگه هیچ کاری انجام نمیده. یک. دو، اگر از اهرم فشار دارید برای این قضیه استفاده میکنید و تذکر پی در پی دست بردارید. اهرم فشار و تذکر پی در پی به جهت روحیه جلب توجه تثبیتش میکنه در این رفتار، یا اونو به موضع لج میکشونه. سه، قضیه رو خیلی بزرگ نکنید. متاسفانه گاهی تماس میگیرن میگن که نوجوان من همچی مشکلی داره، مشابه همین مشکل، آقا من اصرار دارم که ایشونو ببرم پلو روانپزشک و روانشناس و زیر بار نمیره. خب بزرگوار، مگه مشکل اون چه مشکلیه که شما دارید اصرار میکنید اونو ببری پلو روانشناس و روانپزشک؟ متاسفانه هنوز تو جامعه ما اینجا نیفتاده که حالا کس گرفت سراغ روانپزشک و روانشناس، اون معلوم نیست که مشکلش جدی باشه، اون داره میره اطلاعاتی میخواد بگیره و برای زندگی بهینه، ولی اینجا نیفتاده. لذا خودشون هم فرمودن، گفتن بریم پلو مشاور و گفتن مگه من مشکلی دارم؟ لذا من توصیه میکنم که اصرار نداشته باشید، به ویژه برای روانشناس و روانپزشک. حالا مشاور قضیهش فرق میکنه، وقتی شما حتی اگر روانشناس هم هستن و شما با تعبیر مشاور رو به کار میبرید بهتره، از همین تعبیر استفاده بفرمایید. و اگر بتونید زمینه فراهم بکنید که ابتداعا مشاوره این نوجوان تلفنی با مشاور باشه، خیلی راحت تره براش. شما شماره مشاور رو بگیرید و صحبت بکنید، گوشی رو بدید دستش، دیگه اون مشاور اگر واقعا مشاور قوی باشه با هم دو جمله اون آرومش میکنه و میتونه بعد زمینه ارتباط بعدی رو هم فراهم بکنه. میتونیدم بهانه مشاوره خب اینجور مشکلات نباشه، معلومه بچه ها زیر بار نمیرن که حالا بره سراغ مشاور یا زنگ بزن بگه آقا من مشکلم اینه، من بی‌حوصله‌ام، بی‌همتم. اون معلومه اون قبول نداره. خوبه زمینه ای رو فراهم بفرمایید تحت عنوان مشاوره تحصیلی. خود بنده به خانواده عزیز زیاد پیشنهاد میکنم، میگن آقا چه کنیم فرزند نوجوان ما، جوون ما با شما ارتباط برقرار کنه؟ بهشون عرض میکنم که در چه مقطعی هست، میگن پیش دانشگاهی. میگن بهشون بفهمید که دهنوی هست، اینم شمارش، دسترسی بهش هم خیلی سخت نیست. عزیزم شما زنگ بزن راجع به کنکور اگه سوالی چیزی داری، زمینه را من دارم و میتونم من از این طریق بعد ارتباط برقرار بکنم در قالب مشاوره تحصیلی، اوقات فراغت، زندگی آینده. توصیه چهارم، توقع زیادی نداشته باشید. بعید نیست این بی‌حوصلگی و بی‌همتی به جهت ترس باشه. ترس از چی آقا؟ ترس از شکست. چرا؟ چون خیلی ازش توقع دارن که کارها رو به بهترین شکل انجام بده، طبیعی است که میترسه وارد گود بشه، میترسه با شکست مواجه بشه و بعد تبعات و پیامدهای منفیش. اگه بتونید کتابایی رو برای ایشون بخرید و هدیه بکنید و این کتاب رو بخونه خیلی مؤثره. من این کتاب رو، دو تا کتاب اگر اجازه بفهمید معرفی کنم، برای همه خانواده ها خوبه. یک کتاب هست نامش پیشگامان علم، بسیار کتاب ارزشمندیه، خود بنده خیلی از این کتاب استفاده کردم در دوران نوجوانی و واقعا محرکی بود. پیشگامان علم، فیلیپ کین، آقای پرویز قوامی ترجمه کردن این کتاب رو، انتشارات امیرکبیر. این کتاب 241 صفحه رقعی هست. داستانهای کودکی مردان بزرگ، اینم یک کتابه، آقای احمد صادقی، انتشارات رعوف. این کتاب رقعی هست، 392 صفحه. البته این کتاب به شکل پالتوی هم در 4 جلد چاپ شده، فرقی نمیکنه، اون 4 جلدی گسترده تر هست.
بله. خب سپاسگزارم از پاسخ شما، امیدوارم که خواهر شنوندمون این مطلب رو شنیده باشن. براشون آرزوی توفیق میکنیم. اگر مطلب دیگری ندارید اضافه بکنید، سوال دیگری رو بشنوید.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
ببخشید، من یک نوزاد 2 ماهه دارم. اون وقت میخواستم ببینم که بعضی تو کتابای مختلف چیزای مختلف نوشته. یکی میگن که مثلا بچه باید منظم کردش، بغلی نکرد، نمیدونم تو شیر دادنش منظم بود، هر چند ساعت یه بار داد و اینا. ولی یه دن میگن بچه تو این سن خیلی نیاز داره، به خاطر اینکه 9 ماه تو رحم مادر بود و اینا. من خواستم ببینم چجوریه این بچه رو، باید از همین حالا مدام هر خواسته‌ای که داره بهش توجه کرد، یا اینکه نه باید طبق یک نظم خاصی، مثلا شیر دادنش با یه نظم خاصی باشه، هر وقت که میخواد بغلش نکنن، بغلی نشه.
بله. خواهرمون یک سوال دیگر هم داشتن، چون که به هم مرتبط نیست، اجازه بفرمایید که اول به این سوالشون بپردازیم و بعد در ادامه سوال دومشون رو هم مطرح خواهیم کرد. نحوه برخورد با نوزاد، که حالا از این طرف میدونیم که او به شدت نیازمند مراقبت و عاطفه مادر هست، از یک طرف هم میترسیم مبادا عادت بکنه بغلی بشه یا تربیت درستی براش رقم نزنیم با رفتار اون، چه باید کرد؟
بله چشم، چون ایشون خودشون فرمودن هم اشاره به بحث شیردهی کردن،
بله،
هم
مثال شیردهی کردن
و اینا، من با اجازتون اینا رو جدا کردم.
بله.
جداگونه جواب میدم که بتونن انشالله بهتر تو ذهن مبارکشون جا بگیره. ببینید خواهر بزرگوار و خانواده‌های عزیزی که حالا فرزندانی دارید نوزاد هستن، بچه ها نوزاد ها در قضیه شیردهی متفاوتن، اصلا روحیاتشون با هم فرق میکنه، نیازشون هم متفاوته با توجه به قد بچه ها، وزنشون و اصلا میزان نیازشون. یه بچه یه نوزاد نیازش کمتره، یکی بیشتره، میزان گرسنگیش کمتره، بیشتره، قد، وزن، اینا همه دخیله و دخالت داره، بنابراین نمیشه حکم واحدی داد، لذا هر دو حرف درسته. یعنی هم مثلا آقای بنیامین اسپاک که در کتاب تغذیه و تربیت کودکشون معتقد به نظم دادن به شیر بچه هستن ایشون، و هم آقای دکتر ویلیام سیرز که میگن نخیر، نظرشون بر همینه که شما ببینید خواسته فرزندتون چطور هست و عمل کنید، نیازی نیست که نظم بدید. هر دو حرف درسته، چون بچه ها متفاوتن. بعضی از نوزادان نظم پذیرن، راحت میتونن نظم رو بپذیرن در قضیه شیردهی. اگر فرزند شما از این تیپ بچه هاست، میبینید به راحتی با توصیه‌ای که من میکنم، ساعتی رو که عرض میکنم، مشکلی نداره، راحت، خب خوبه، این مطلوبه که بتونید نظمی بهش بدید و هم خودتون به هر حال میتونید برنامه بریزید، هم کم کم بالاخره اون به همین نظم عادت میکنه و این میتونه مطلوب باشه. ولی اگر فرزند شما یا نوزاد شما این اتفاق درش نیفتاد، نباید نگران بود، اون مشکل از اون ور نداره، از این ور حالا مطلوبیت داره. مطلوب اینه که تا یک سالگی هر 3 ساعت یک بار بچه ها شیر بخورن، در سال دوم هر 4 ساعت یک بار. ما میتونیم از سال دوم، در سال دوم نوبت 2 بعد نصف شب رو هم دیگه حذف بکنیم. فقط توجه داشته باشید اگر فرزند شما از این تیپ بچه ها هستش که هر 3 ساعت یک بار میخواد شیر بخوره، کاملا سیر بشه. خب گاهی مادرها حوصله ندارن، یا خود این نوزاد حالا در سنین بالاتر، حالا که 2 ماهه هست، در سنین بازیگوشه، قطع میکنه. اینو شما باید دقت داشته باشید که کاملا سیر بشه. به نکته ای هم که حتما مادر عزیز توجه بفهمند، ارضای غریزه مکیدن بچه هاست، که اینم مهمه، چون بچه ها ممکنه در 5 دقیقه، 6 دقیقه، 7 دقیقه، حالا با تفاوت، سیر بشه، واقعا شیر رو به طور کامل نوشیده، سیر شده، ولی بذارن 10 دقیقه، یه ربع بمکه. این برای ارضای غریزه مکیدن خیلی مهمه، که بعد مسئله انگوش مکیدن و بعد مشکلات بعدی که ممکنه براش پیش بیاد، لذا به این هم توجه داشته باشید.
بله.
بعضی از بچه ها بازم نظم پذیرن، ولی نه به این شکل 3 و 4 که من عرض کردم، سال اول 3 ساعت، سال دوم 4 ساعت، نه، با فاصله های 1 تا 2 ساعت، ولی نظمی دارن. بعضی از بچه ها نه، واقعا نامنظمن و اون نیازشون یک نیاز نامنظمیه. آیا این خطر داره؟ آیا آسیب میزنه به فرزند ما و اصلا نامطلوبه؟ نه، عرض کردم نگران نباشید، شیردهی نامنظم آسیبی به فرزند شما نمیزنه. توجه داشته باشید که واقعا در بعضی از بچه ها، البته این نکته که میخوام بگم عمومیه، که شیر مادر هضمش خیلی زودتر از شیر خشک انجام میگیره. اینم بدونید، توجه داشته باشید که بچه هایی که شیر خشک میخورن با شیر مادر باز فرق میکنن. شیر مادر هضمش خیلی زودتر انجام میگیره، خب طبیعی است که زود احساس گرسنگی میکنه. بچه ها خب سرعت رشد دارن، نیاز به نیرو داره، قوت میخواد، خود همین باعث میشه اشتهاش بیشتر بشه، بنابراین اصلا نگران نباشید از این قضیه. من معتقدم به نیاز فرزندتون توجه بکنید، فقط توجه به یه نکته داشته باشید که این مهمه، که شیردهی فرزند شما واقعا به جهت گرسنگیش باشه و اینو مادر میتونه زود تشخیص بده، نه برای ساکت کردنش. اشکال گاهی خانواده و مادر عزیز اینه که فرزندشون رو با شیردهی ساکتش میکنن. اون مشکل دیگه ای داره، اون کولیک داره، نفخ داره، ناراحتی جسمی داره، سیره و باز به شیر میدن. بدونید که شیردهی از روی سیری باعث تخمه میشه برای بچه‌ها، تنبلی دستگاه گوارش، خمودی و سستی و این ضعفی رو در بچه‌ها ایجاد میکنه. چیز خوبی نیست. خلاصه شیردهی از روی سیری چیز خوبی نیست. وقتی مطمئن شدید گرسنه است دیگه باید به شیر بدید و برای ساکت کردنش از این ابزار استفاده نکنید. خب این مربوط به شیردهی. پس دیگه ایشون خیالشون راحت شد. ببینن فرزند نوزادشون از کدوم یکی از این سه شیخ هستن، بر اساس همون عمل بکنن.
بله.
در مورد بغلی کردن توجه داشته باشی، من قبلا اشاره کردم به این بحث که تا دو ماه مطلقا به بچه ها توجه کنید. مطلقا اجازه ندید گریه کنه، بهش برسید، سیرشو خوش کنید، گرسنه است بهش برسید، اجازه ندید گریه کنه. چرا؟ چون واقعا مشکل داره بچه ها. تا دو ماهگی ناراحتی جسمی دارن، کولیک دارن، اون دل درد مزمن بچه ها که کولیک از مادرها بهتر از ماما میدونن، نفخ دارن بچه ها. این رو لذا حتما توی این دو ماه حتما توجه بفهمید، مطلقا بهش توجه کنید. حالا اینجا یه نکته مهم که بچه ها باز تو همین قضیه هم متفاوتن. یعنی این کولیک و نفخ و ناراحتی جسمی بچه ها گاهی تا دو ماه تمامه، گاهی در بعضی بچه ها به سه ماه هم میکشه و حتی گاهی در مواردی چهار ماه. واقعا اون تا حدود چهار ماه هم میبینید این مشکلات و ناراحتی جسمی رو داره. اما این زمان که تمام میشه دیگه شما مطمئنید ناراحتی جسمی او تمام شده و گریه میکنه مثل قبل، اینجا دیگه باید حواستون رو جمع کنید. اینجا بزنگای مطلب و لوس شدنش و عادات غلطش از اینجا شروع میشه که گاهی خانواده و مادر عزیز غافل میشن و بعد دچار مشکل میشن. اون گریه میکنه، مشکل نداره، مشکلی نداره، گریه میکنه، انتظار داره شما بغلش کنید. چرا؟ چون از اون دو ماه، سه ماه، چهار ماه قبلی که عرض کردم مطلقا بهش توجه کنید، خاطرات خوشی داره. اون خاطرات خوشی داره، تا صداش در میمد زود یه نفر بغلش میکرد، راش میبرد، چیرش میداد. خب خاطرات خوشی داره و میخواد اون خاطرات خوش تکرار بشه. لذا اگر احساس میکنید برای بهش برسید، اگه دردی مشکلی داره بهش توجه بکنید، همونطور که حالا خوابیده است. و اگر احساس میکنید شیر میخواد، بغلش نکنید. اینجا اگر بخواید بغلش کنید، بلندش کنید، بغلش کنید، راش ببرید. حالا گاهی برای آروم کردن بغل میکنن، راه میبرن، گاهی مادر برمیداره مثلا روی زانو میشونه، شیر بهش میده و عادت میکنه به این وضعیت. خلاصه این عادت خاصی رو در او سعی کنید ایجاد نشه. میتونید کنارش دراز بکشید، نوازشش کنید، برای خوابه میخواد بخوابه، راهش نبرید تا بخوابه، کنارش دراز بکشید، نازش کنید، نوازشش کنید، لالایی براش بخونید تا بخوابه. و بدونید بچه ها تعجب نکنید، واقعا در همین سن خودشون رو وفق میدن. این مهم اینه که ما چجوری برخورد بکنیم. عادات نوزاد ما دقیقا بستگی به رفتار ما داره، ما چجوری رفتار بکنیم. اگه شما بغلش کنید بغلی میشه. بعضی از خانواده برای خوابوندن رو پا میذارن، متکا میذارن، یک ساعت تکون میدن این بچه رو که خوابش ببره. خب این عادت میکنه به همین وضع، واقعا دیگه بدون این خوابش نمیبره. ولی اگر نه، شما مقاومت بکنید، تن ندید به این خواستش، روی همون تشکش، روی همون بسترش خوابش میبره. یا فرض بفرمایید که بچه‌هایی که خیلی حساسن به سر و صدا، اینا زود از خواب میپرن. خب از بس که خانواده‌ها نوک پا روی نوک پا راه رفتن، آهسته هم حرف میزنن وقتی اون بچه خوابه. خب اگه شما معمولی اون چند بار، بله البته از صدای شما چون حساس بیدار میشه، ولی عادت میکنه به همون فضا، لازم نیست روی پاهاتون راه برید، روی نوک پا راه برید، خیلی آروم حرف بزنید. نه، معمولی باشید، اون همینجوری عادت میکنه. اینم مربوط به دو ماه اول، دو، سه یا چهار ماه.
بله.
ما یه دورانی هم داریم برای بچه ها، دوران دلبستگیه و اون سال اوله. یک سال اول زندگی بچه ها دوره دلبستگیه، دوره پیوندهای محکم عاطفی با افراد مهم زندگی. در این یک سال باید واقعا به بچه ها توجه کرد، زیادی باید توجه کرد، البته با توجه به همون نکته لوس شدنی که عرض کردم. چرا؟ چون احساس امنیت پیدا میکنه، اعتماد به نفس پیدا میکنه. برای این پیوند بس پیوندهای محکم عاطفی باید باش بازی کنید، رو دستتون بگیرید، باش حرف بزنید، ببوسیدش، نوازشش کنید، محبت کنید. واقعا محبت به بچه‌ها در تمام سنین لازمه، به ویژه در این یک سال. محبت رو به همین شکلایی که عرض کردم، امام صادق علیه السلام، متبرک کنیم بحثمون رو به روایتی از حضرت آقا امام صادق علیه السلام که آقا فرمودند ان الله عز وجل لا يرحم الرجل لشدت حبه لولده، خدای تبارک و تعالی به انسان، به پدر، حالا من اینجا منظور حالا صرف پدر نیست، یعنی والد، حالا چه مادر چه پدر، رحم میکنه، ترحم میکنه به جهت شدت محبتش به فرزندش. یعنی هر قد محبتش به فرزندش بیشتر باشه، خداوند هم به اون انسان، به اون والد ترحم خواهد کرد. اگر ما این دلبستگی رو توجه بهش داشته باشیم، نتایج خیلی خوبی داره، توان اجتماعی فرزندمون رو در دوران به ویژه پیش دبستانی بالاتر میبره، او رو بانشات خواهد کرد و قدرت مقاومت در مقابل مشکلات بیشتر خواهد داشت. آقا چه ربطی داره سال اول زندگی با اون موقع؟ بله قطعا بدونید ربط داره. از یک سالگی به بعد خیلی دقت بفهمید دوران وابستگی بچه ها شروع میشه و به ویژه در 3 سالگی اوج وابستگی بچه ها در 3 سالگی هست. علتش هم اینه که دیگه حالا مامان بابا رو یه آدمای جالبی میبینه، کفش مامان رو میپوشه، حالا لباس مامان رو میپوشه یا کفش پدر رو پاش میکنه، اصلا دقیقا از اونا تقلید میکنه، رفتار اونا رو عین اونا حرف میزنه. این تا حدودی البته این وابستگی طبیعیه، بدونید اگر شدت پیدا کرد عامل داره، یعنی یک عامل رو خانواده‌های عزیز توجه داشته باشن، وابستگی‌های شدیدی که فرزند شما در این سنین میخواهید برید تو آشپزخونه پاتون رو میگیره، با حالت وحشت و دلهوره داره، اجازه نمیده شما حتی اتاق رو ترک بکنید، یکی از عوامل مهمش جدایی‌های طولانی هست. در به ویژه سال نخستین زندگی فرزندتون اجازه ندید بیشتر از 15 روز، اونم کمترش هم صلاح نیست، ولی اگر طولانی مدت بشه این جدایی بعدن وابستگی رو خیلی شدید میکنه. بله. اگر فرزند شما چنین وابستگی داره، ما البته قبلا راهکارهای تعدیل این وابستگی رو عرض کردیم.
خب سپاسگزارم از شما. اما خواهر شنوندمون سوال دیگری هم داشتند، البته امیدوارم که پاسخش به اندازه این طولانی نباشه چون زمان زیادی نداریم. بله. این قسمت سوالشون رو هم با هم بشنویم و بعد با دوستان خداحافظی خواهیم کرد.
می‌خواستم ببینم این که میگن بچه رو مثلا مادر هر طور که از همون اول باشه بچه به همون شیوه عادت میکنه، یعنی مثلا اگر تو خونه یه آرایش خاصی داشته باشه یا نوع پوششش یه مدل خاصی باشه بچه به همون چیز عادت میکنه، اون وقت وقتی بزرگ بشه دیگه نظرش رو جلب نمیکنه، براش عادی میشه. خواستم ببینم این چیز درستیه که میگن و لحظه شرعی و اسلامی این همین هستش که چون تو جامعه امروز ما خیلی الان این چیز دیده میشه، وقت برای اینکه نظرشون رو جلب نکنه بچه خیلی براش مهم نباشه و قابل توجه نباشه، مادر خوبه که تو خونه خودش اینجور مسائل رو رعایت بکنه یا تا حدی باز باشه تا برای بچه عادی بشه و نظرش رو جلب نکنه تو جامعه. متشکرم.
بله خب این هم مسئله مهمی است که آره این مقدار با عقاید دینی و فرهنگ در واقع مذهبی جامعه ما هم درگیره.
بله.
چگونه باید برخورد کرد؟
اون جایی رو که شرع مقدس دستور داده که باید پوشیده باشه که قطعا ایشون هم میدونن و همه ما میدونیم که باید عمل کرد.
بله.
که مواضع خاص هست، اما در غیر اون مواضع خاص، چه در پوشش و چه در آرایش، تا زیر 6 سالگی اگر پوشش بازتر باشه، آرایش هم غلیظ‌تر باشه، مشکل جدی ایجاد نمی‌کنه، هم در مورد دختر و هم پسر. اما از 6 به بالا، در بالای 6 سال قضیه مهمه. اگه منظور خواهر بزرگوارم این بود که اونایی که توصیه میکنن میگن آقا شما دیگه برو همونجور که باز بوده پوشش تو، هر جور که مشق میکردی زیر 6 سال ادامه بده، حالا 7 سالشه 8 سالشه نوجوانه، این قطعا غلطه. این همون جاییه که با اندیشه های دینی ما در تعارض، اگر کسی واقعا چنین حرفی بزنه، چون جامعه ما حالا دیگه بیوند و بادی در جاهایی گاهی ممکنه دیده بشه، ما هم بیایم همونجوری مشی بکنیم که بچه‌مون عادت کنه و بعد دچار مشکل نشه، این حرف درستی نیست. قضیه مهمه، لذا پوششتون نباید باز باشه، از 6 به بعد عنایت بفرمایید، لباس نباید تنگ باشه، لباس نباید نازک باشه. فرقی هم روی دختر و پسر نداره ها، ما که میگیم پوشش، چه پدر چه مادر فرقی نمیکنه، پدر برای دختر خانومشون 6 به بالا، مادر برای آقا پسرشون.
حالا اگر فرزند دختره برای مادر این مقدار سختگیری شاید نیاز نباشه.
نه خیر همینجوره. یا پسر با پدر، پدر با پسر، این مقدار سختگیری، ولی اون هم به هر حال اصلا محدودیت یه چیز ارزشمندیه. حالا عرض خواهم کرد، به چیزی هم اشاره میکنم. این عامل مهمیه در بلوغ زودرس، ما نباید از این غافل بشیم. خود غربی هم که واقعا تو این جهات خیلی حالا حساسیت ندارن، ولی اصرار دارن. شما نوع کارهاشون رو ببینید، معتقدن که دیدن پدر یا مادر با پوشش باز و نامناسب باعث برانگیخته شدن میل جنسی بچه‌ها میشه و بلوغ زودرس و بعد مشکلات بعدی. اونام در خلاصه دست به گریبانشون هست این مشکلات. لذا جدا توصیه میکنم به پوششتون دقت داشته باشید. گاهی متاسفانه در خانه ها مادر یا پدر هنگام تعویض لباس خیلی دقت نمی کنن. یه نوع حالت بی تفاوتی. خب بچه‌مه دیگه، پسرمه دیگه، دخترمه دیگه. خب نه، خیلی دقت بفرمایید، باید تقید باشه. گاهی دیده میشه یا شنیده میشه که موقع استحمام حالا مادر یا پدر یا تعویض لباس، نگاه های خیره کودک به مامان یا بابا هست و مامان و بابا تشویق میکنن این نگاه رو، حتی با نوع نگاهشون، با یه کلامی. اینم اشتباهه، خیلی دقت بفهمید که نباید تشویق کنید. البته واکنش شدید هم لازم نیست نشون بدید، نه از این ور نه از اون ور، چون گاهی وقتی یه دفعه حالا ناخودآگاه که میبینن مثلا چشش افتاد به مادر یا پدر موقع تعویض لباس، این خیلی نگران ناراحت، حتی ممکنه مثلا توبیخ کنن، تشر بزنن، چرا این کار کردی، چرا در نزدی. این هم چیز جالبی نیست، چون به هر حال اون احساس گناهی ممکنه بکنه و بعد دچار اضطراب بشه. ولی باید آموزش داد. ما در قرآن شریف هم داریم که در مواقعی باید بچه ها در بزنن. اینا رو ما قبول داریم که باید آموزش بدیم. واکنش خیلی شدید هم اگر اتفاقی وقتی افتاد نشون ندید، ولی بعد آموزش بدید. کودکان بین 3 تا 5 سال، چه دختر چه پسر، احساس خاصی درشون ایجاد میشه. پسرها احساس میکنن مالک مادرن، دوست داره مامانش مال خودش باشه، یه احساس ملکیتی داره. و دخترها هم در این سن بین 3 تا 5 اظهار عشق به پدر میکنن. بدونید این یه روحیه است و وجود داره در بچه ها. شما کاری نکنید که این نقش ها تقویت بشه. اینا یه نقشایی بچه ها برای خودشون دارن، شما تقویت نکنید. گاهی مثلا شنیده میشه، دیده میشه که مامان به پسر همین بین 3 تا 5ش میگه که مرد قوی هیکل من. این مرد قوی هیکل من، این چیز جالبی نیست، این اون نقش رو تقویتش میکنه.
بله.
یا آرزویی هستش بی خودیه و شما دارید تثبیتش میکنید. یا عاشق کوچولوی من. این تعبیرهای اینا رو به کار نبرید. جدا بپرهیزید از استحمام مشترک در سنین بالاتر که بچه ها قوه تمیز دارن. و اگر یه وقتی فرزند شما اصرار کرد که مامان بابا من میخوام با شما بیام حمام، واقعا روی خصوصی بودن اصرار کنید و پافشاری کنید، هیچ اشکالی نداره. یعنی بفرمایید که عزیز من، بدن آدم ها برای خودشون خصوصیه و من دوست ندارم، دوست دارم خصوصی بمونه. این رو نگران نباشید. بعضی ها احساس میکنن حالا اینو به فرزندشون بگن این چیز بدیه و پیامد بدی داره. از اون ورم البته افراط نکنید. بنده مورد داشتم که مادری واقعا به شدت پوشش داشتن، حتی دستاشون رو اجازه نمیدادن فرزندشون ببینه و اون از اون طرف مشکل ایجاد شده. و وقتی که فرزند دست خانم دیگه ای رو دیده، واکنش های عجیب غریبی نشون داده. اگه منظور این مادر چنین چیزی است، اینو ما قبول داریم. ولی اینکه نه ما بیایم کاملا باز راه بریم و اینا که این مشکل ایجاد نشه، این رو قبول نداریم.
سپاسگزارم از شما جناب دهنوی. با عرض معذرت، فرصت برنامه به اتمام رسیده. باید با دوستان شنونده خداحافظی بکنیم. از اینکه با ما همراه بودید عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. با آرزوی سلامت و توفیق برای تک تک شما خوبان، تا برنامه آینده شما رو به خداوند منان می‌سپارم. حق یار و نگهدارتون.
یا آن که قمر سازد ای باغ توی خوشتر، یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد ای دوست شکر بهتر، یا آن که شکر سازد خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد ای باغ توی خوشتر، یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد.